بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیه 180 سوره آل عمران بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. عرض کردیم یک نگاه دیگری در رابطه با تکلیف باید پیدا بکنیم که این نگاه در طول نگاه‌های سابق است نه در عرض اون نگاه، و لذا با نگاه‌های سابق تنافی پیدا نمی‌کند، اونها رو تأکید و تأیید می‌کند، اما به مرتبه‌ای مسئله رو بالاتر می‌برد که اون نگاه این بود که خدای سبحان وقتی می‌فرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه، من می‌خوام در زمین برای خودم خلیفه قرار بدهم که در بین همه موجودات خلیفه من این انسان باشد، اون موقع صفات خلیفه باید مطابق صفات مستخلف باشد. برای اینکه این محقق بشود احکامی رو که خدای سبحان برای او واجب کرده از این منظر باید دیده بشود. عبودیتی که نسبت به خدای سبحان محقق می شود در راستای تحقق صفت خلافت است. اگر عبودیت در راستای صفت خلافت باشد، بوی و وسعه و حد این به اصطلاح احکام نوع دیگری می شود. یه موقع هستش که فقط عبودیت است، این محفوظ است، سر جاشم درست است، او رب است و من عبد هستم و دستور او برای تحقق این عبودیت است. اما گاهی بحث بر این است، نگاه بر این است عبودیتی که منشأ خلافت بشود، لذا میخواد بشر رو از به اصطلاح اون حدود و ثغوری که برای خودش قرار داده بود حد شکنی بکند، از او را و به لا حدی برساند. لذا ببینید بر این اساس عرض کردیم که انفاق از اون خصوصیاتی میشود که بشر رو مظهر جود حق قرار میدهد، مظهر اعطای حق قرار می دهد. خود این جود مقصود است، لذا در آیات ما کمتر به اون کسی که این می رسد توجه کرده، بلکه عمدتاً نظر آیات به خود این اعطاست که این رشد محقق بشود، این مظهریت محقق بشود که مظهر جود بشود، مظهر اعطا بشود. همون جوری که بشر در راستای فرزندآوری مشمول خالقیت حق می شود، مشمول رازقیت حق می شود، تجربه می کند خالقیت را در مرتبه خودش، رازقیت را در مرتبه خودش. اسماء الهی در این عبودیت می خواد متجلی بشود، لذا این فرد میخواد در هر عبودیتی و تکلیفی مظهریتی پیدا بکند. اون وقت اگر این نگاه به احکام شد و تکالیف، خیلی غایت متفاوت میشود، خیلی نگاه با قبل متفاوت میشود. لذا میبینیم وقتی در این آیات تعلیل میکند و به اسمایی اونها رو مزیل یا مصدر می کند، اون صدر اسما یا ذیل اسما که آمده با این نگاه کاملا روی کرد رو متفاوت می کند. در همون جوری که در این آیه شریفه وقتی می‌فرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله، یعنی خدا به او داده است تا این بدهد. این دادن خدا و اینکه از او مصدرش میکنه و او رو با این در حقیقت تعلیل میکند، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله، اونی که خدا داده رو اینها بخل میکنند، خیلی بحث رو متفاوت میکند. بله، شیطان داشته هایی ندارد، نداشته هاشو در مثلا اولیاش میده که اونها هم اونچرا که هست ندهند و اونچرا که نیست بدهند. لذا صفات زشت رو شیطان توسعه میده، بخل رو شیطان توسعه میده. شیطان وعده به بخل میده که اگر شما اعطا بکنید فقیر میشید، این رو میده، نه اینکه بگه اعطا بکنید. لذا در این جواده، در این منتها، این کدام جوده؟ جود در ندادن. شما ندید، اگر بدید فقیر میشید، این رو میگه. نه، اون فرزنددار شدنش هم مظهر توسعه صفات ذم است، یعنی همون صفات ذم و همون حدود دارن توسعه پیدا میکنن. لذا توسعه نیست، بلکه چی هستش؟ مانعیت، مقابله است. لذا یه موقع هستش که به خاطر اینکه مؤمن کثیر می شود، شیطان ازدیاد ایجاد می کند، چون در قبال اینکه فرزندان آدم به دنیا می آمدن، شیطان برای راه مقابله از خدا فرزند خواست که مقابله بکند. لذا فرزند آوریش رو برای چی می خواست اساسش رو؟ برای مقابله می خواست. لذا این خیلی فرق می کند که انسان فرزندی رو که از خدا طلب میکند برای چی؟ که یه موقع یرسونی و یرسو من آل یعقوب، که اینجور باشد میراث خدا رو توسعه بدهد. درسته؟ اما یه موقع هستش که فرزندش رو میخواد تا مقابله با سنت خدا بکند. این چی هستش؟ این فرزندآوری در راستای خالقیت نیست، و لذا این به تبع اون خالقیت خدا مانعیت ایجاد کردنه، به دنبال چنانچه صفات جهل به دنبال صفات به اصطلاح عقل، اینها در مقابل صفات عقل ایجاد شدن، نه اینکه در عرض صفات عقل صفات جهلم ایجاد شده باشن و جنود جهل ایجاد شده باشن. نه، جنود جهل تبعی و مانعی است. نبود صفت عقل و لشکر عقل میشه جنود جهل. درست در اینجا هم از همون سنخ است. خب اگر این نگاه رو ما در جعل احکام دنبال کنیم، با حفظ این که نگاه های سابق رو تأکید میکنیم، نه اینکه اونها اختلالی درشون ایجاد بشود، بلکه مراتب کمال با مراتب نگاه گره میخورد، که اون نگاهی که باید عبودیت محض محقق بشود محفوظ است، اما عبودیتی که خدا جعل کرده برای انسان در عینی که اوج عبودیت است، در راستای تحقق خلافت است. لذا اگر در بعضی از به اصطلاح روایاتی که منسوب است به امام صادق علیه السلام که العبودیت و جوهرتون کنهها الربوبیه، این ربوبیت که اکتناه اون عبودیت محقق می شود، نه در مقابل ربوبیت حق، بلکه به عنوان خلافت، یعنی خلیفه شدن، که عبودیت انسان رو خلیفه می کند و این خلیفه شدن صفات مستخلف رو بروز می دهد. از جمله صفات به اصطلاح مستخلف، این صفات خلیفه این می شود، این رازق می شود، مجرای رزق برای دیگران می شود، مجرای فیض برای دیگران می شود، مجرای جود حق می شود، مجرای تحقق صفات الهی می شود. این میشه همون ربوبیت ذلی، ربوبیت اذنی، ربوبیت خلافتی که از جانب خدای سبحان محقق می شود. اون موقع تحلیل صفات و تکالیف همه بر این اساس یه رویکرد دیگری پیدا میکند. اگر میفرماید مثلا در همین آیه شریفه که ولله میراث السماوات والارض است، خلیفه در همین جا تمرین میراث رو میکند به گونه ای که مییابد که همه چیز میراث برای خداست، وارث هر چیزی خداست، نه فقط مبدع هر چیزی خداست، به ما آتاهم الله که در دادنش خدا در حقیقت اونجا مؤثر است، بلکه در ارثش هم خدا وارث است. وقتی خدا وارث است، نه قبلش مربوط به من است، نه بعدش مربوط به من است، نه هینش مربوط به من است، من خلیفه و مجرایی برای چی میشم؟ فیض الهی، مثل ملکی از ملائکت الله که این حافظ و خازن است و منتظر امر است که یفعلون ما یؤمرون. اگر انسان تو خلافت به اینجا رسید که نسبت به مالی که یه دستور سلوکی است، فقط یه تکلیف به اصطلاح وجودی نیست، بلکه در کنار این تکلیف خود تکالیف دستورات سلوکی هن. یعنی اگر کسی میگه من از کجا آغاز کنم، چگونه آغاز کنم، چرا، میگه تمام تکالیف دستور سلوکه و داره انسان رو به اون مقام قرب میرساند. لذا دستور خلیفه سازیست، دست تکالیف دستور خلیفه سازیست که چگونه خلافت محقق میشود. اون موقع از مصادیق بارز خلافت قدرت جود و دیدن دیگران است، سعه بر دیگران است، مجرای فیض شدن است، که چون خدا دائم الفیض است، خدای سبحان جودش بی پایان است که لا یزیده کثرت العطاء الا جودن و کرما، به ما هم وعده داده که اگر کسی حالش این گونه باشد که توقف در وجودش ایجاد نشود، اون فیضی که به او رسیده ما آتاهم الله رو از خودش عبور بدهد، خدا او را مجرای وسیع تری برای فیضش قرار میدهد و هر چقدر این دست بدهش قوی تر بشود، از جانب خدای سبحان اعطای به او بیشتر میشود. و لذا اگر کسی متوقف کرد در خودش و او در اونجا ماند، داره خدا در روایت دارد که میفرماید چون توقف ایجاد کرد و این مجرای فیض قرار بود باشه و نشد، خدا روزی رو که قرار بود از طریق این کانال به دیگران برسد قطع میکند، برای مجرای دیگری قرار میدهد. این یعنی همون خلیفه سازی، یعنی خدای سبحان سنتش خلافت ساز، خلیفه سازی است که اگر این مجرا شد، یعنی خلیفه شده به همین نسبت در همین صفت، درسته؟ و اگر این رو قطع کرد و محقق نکرد، مانعیت ایجاد کرد، ملک خودش دید نه مجرای برای فیض، خدا این رو قطع میکند. او وقت این نگاه در احکام حال انسان رو نسبت به هر آنچه به او میرسد و هر آنچه از او خواسته خیلی متفاوت میکند، که اگر به من امر آمده یعنی توجه ویژه کرده، اگر به من دستور انفاقی داده در واجب و مستحب، یعنی خدای سبحان من رو لایق دیده. اگر انسان مالی پیدا کرد که متعلق حکم واجبی شد، خوشحال میشود که به همین نسبت چی شده؟ حکم الهی متوجه به او شده. اونی که به اصطلاح مالی پیدا نکرد، حسرت میخورد که کاشکی من هم مال پیدا میکردم تا حکم الهی متوجه من هم بشود، به من هم دستور وجوبی برای پرداخت داده بشود. اون وقت اینم میشه خلیفه به همین نسبت، آمادگیشو داره، طلبشو داره، نه اینکه اون که دارد با زحمت بدهد و اون که ندارد خوشحال از این که چیزی نمیخواد بده. یعنی وقتی حساب کردید چیزی بهش تعلق نمیگیره، خوشحال بشه بگین که خب الحمدلله که به ما چیزی تعلق نگرفت. عیبی نداره، گناهی نیست، اما این زیغ است، این تکلیف در رتبه اول است. اگر این بزرگتر میشد، اگر بهش مالی تعلق می گرفت وجوباً خودش رو مکلف به یک چیزی می دید که در راستای خلیفه سازی خدا او رو بزرگتر کرده، عظیمتر و مجرای بالاتر قرار داده. همینجور تو نظام استحبابی و اون انفاقهای به همین نسبت انفاق با نفاق رابطه پیدا می کند. یعنی انفاق مانع نفاق است و عدم انفاق موجب نفاق است. اگر با آیاتی که در این رابطه است رجوع بکنن دوستان، خیلی زیباست. می‌فرماید که و منهم من آحد الله لئن آتانا من فضله، این نداشته، مجرای فیضی نبوده، حکمی به او تعلق نگرفته. و منهم من آحد الله، با خدا عهد میکند که لئن آتانا من فضلهی، اگر به من بدهد، یعنی آتاهم من فضله که در همین جا داشتیم، آتاهم الله، اگر به او بدهد، لنصدقن، من مجرای فیض میشم، بله، لنصدقن، که من مجرای فیض میشوم، من هم خلیفه میشوم به همین نسبت، ولنکونن من الصالحین، منم از صالحین میشم. ببین چقدر زیباست که اگر بدهد اصلو در چی دیده؟ حتی نمیگه که من میخوام به کی بدم. این که مجرای فیض شدن، لنصدقنه، که این که من مجرای فیض و این رو از خودم عبور بدم، در خودم متوقف نشود. بعد فلما آتاهم من فضله، وقتی خدای سبحان از فضلش به او عطا کرد و داد، بخلوبه، بخل میورزند، یعنی تو حرف بود، اما وقتی بهش رسید او رو چکار میکنه؟ متوقف میکند، عبور نمیدهد، خلیفه نمیشود، مجرای فیض نمیشود. بخلوبهی و تولو، پشت میکند. ببین این پشت کردن از کی پشت میکند؟ از خدا رو برمیگرداند. یعنی اگر کسی بخل ورزید، این روگردانی از خداست. خیلی تعبیر دقیقه ها، ببینید اینا چقدر با دقت بیان شده، با این به اصطلاح بیانی که مقدمتا عرض شد سازگاری بحث رو ببینید چقدر. فلما آتاهم من فضله بخلوا بهی و تولوا و هم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، که این عدم انفاق و عدم صدقه و عدم مجرای فیض شدن به دنبال چی رو به دنبال میاره؟ نفاق رو به دنبال میاره. فاعقبهم نفاقا، با اینکه یک کار عملی بود، یک دستور عملی رو در حقیقت این انجام نداد، اما منجر به چی میشود؟ یک نگاه اعتقادی و یک کوچک شدن اعتقادی و نفاق اعتقادی. فاعقبهم نفاقا، اونم نمیگه نفاق فقط، نفاقا فی قلوبهم، یعنی تو اوج نفاق، چون نفاق در قلب بالاترین مرتبه نفاقه. یه موقع انسان نفاق عملی دارد، تو قلبش دلش میخواست این کارو بکند اما نشد، اما ترسید، اما همین اماهایی که داره بخل ورزید، اما پشیمونم میشه بعدش، چرا من این کارو نکردم، دلش اما یه موقع نه، عقبهم نفاقا فی قلوبهم، یعنی تمام نقشه میریزه برای این کار، با فکر این کارو انجام میده، با یک عقبه اعتقادی این بخل رو محقق میکند، نه فقط یک کار عملی و ضعف عملی باشد. فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه، و این نفاق هم تا روز قیامت باقی میماند، الى یوم یلقونه. بعد میفرماید بما اخلف الله ما و عدوه، که این با خدا خلف وعده کرد که خدا یا گفت به من بدی من مجرای فیض میشم، و این خلف وعده در رابطه با خدا که مجرای فیض بودن نشد، این مجرا نشد، این در حقیقت چی میشه؟ بالاترین به اصطلاح خلافی است که نفاقی است که با خدا محقق کرده. و به ما کانو یک زبون، که بله من خوندم چی؟ نه همون و عدوه دیگه، و عدوه که جدا نمیشه که. و به ما اخلف الله ما وعدوه، که اون چه که خلف وعده کرده، و به ما کانو یکذبون، و به اون چیزی که دروغ در حقیقت تکذیب کرد و دروغ پنداش و این فعلش کذب شد نسبت به علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. اگر این دست آیات رو با این نگاه برگردیم که آیات متعدد هم هست، حالا من بعضیشو اینجا نوشتم که او وقت در اوج مانعیت در انفاق یهود قرار میگیرند، یعنی کسی که به دنبال بخل حرکت میکند غایتی که بهش میرسد کجاست؟ اون یهود یهودی شدن است. یعنی دست یهود و فکر یهود فکر بخیل است، در قرآن میفرماید. لذا از نفاق به سمت اون کفر یهودیت داره حرکت میکند. پس مانعیت از به اصطلاح جود که بخل است، یک رابطه نزدیکی با نفاق پیدا میکند و این نفاق هم راهی میشود به سوی چی؟ کفر یهودیت، به خصوص یهودیت. که وقتی که میگه تعبیر این است که قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، اونا میگن دست خدا بسته است که غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداهم مبسوطتان ینفق کیف یشاء، خدا انفاق میکند هر جوری که میخواهد. چون اینا وقتی که بهشون گفتن و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، انفاق بکنید از اون چی که خدا به شما داده، یعنی مجرای فیض بشید، اینا گفتن که چی؟ اینا گفتن قال الذين كفروا، این یهودی ها، للذين آمنوا، به کسانی که اهل ایمان بودن، انطعم من لو یشاء الله اطعمه، مگه نمیگه دست خدا بازه با طعن و تمسخر؟ مگه نمیگه دست خدا بازه؟ اگر خدا دستش بازه خب خودش میداد، وقتی نمیده معلومه نمیخواد بده، پس نگید ما هم بدیم. یعنی این ابتلا و امتحانی که آتاهم الله باشد تا این بشه مجرای فیض و خلیفه، اونا این رو اصلش رو قبول ندارن، خلافت رو، که این بشه مجرای فیض الهی. لذا برای این که خودشون رو تبرئه بکنن میگن قلت، اون میگن ید الله مغلوله، دست خدا هم بسته است، یعنی اون هم نمیتونه بده، نه فقط ما نمیدیم بلکه اون هم نمیتونه بده. یعنی تو مرتبه بخل انسان وقتی فرهنگ سازی میخواد بکنه برای کارش، عقبه فکری درست بکنه، نمیگه خدا انفاق میکند من نمیدم، نمیگه من مقابل حرکت الهی میایستم، میگه چی؟ میگه خدا هم نمیده، خدا هم نمیخواست بده، خدا هم دستش بسته است. ببینید این نگاه تا کجا انسان رو میبرد که خدا رو هم با این نگاه، محدودیت های خودش رو برای خدا هم میرساند. خب اگر ما این باور رو کردیم، تو هر چیزی تمرین خلافت دیدیم، هر تکلیفی رو، این اصرار دارم این عنوان رو، که هر تکلیفی رو که از جانب خدا برای ما قرار داده شده، چه تکالیف عبادی، چه به اصطلاح اون احکام معاملی و هر کدام از اینها رو که برای ما قرار داده، تمرینی برای خلافت الهی ببینیم، که خدا داره ما رو تو راه قرب خودش متصف میکند به صفات خودش. این تکالیف همان مسیر عبودیتی است که به ربوبیت و خلافت میکشاند، منتها ربوبیت ذلی اذنی که خلیفه پیدا میکند، که انی جاعل فی الارض خلیفه. لذا اون وقت یاد میگیریم اونجا که میفرماید که علم آدم الاسما کلها، این تعلیم اسما با چی محقق شد؟ آیا تعلیم اسما یک اعطای ابتدایی بود یا تعلیم اسما با نظام تکلیف محقق شد؟ تعلیم اسما با اون تحقق تکلیف محقق شد. لذا چرا ملائکه نتونستند این انباء رو تحمل بکنند و این مظهریت رو داشته باشند؟ چون تکلیف پذیری موطن انسان رو میطلبید، مجرای فیض الهی شدن با این نظام تکلیف و اختیار امکان پذیر می شد که انتخاب و اراده درش دخیل بود، که این نگاه رو اگر کردیم ما اون وقت خیلی اینها عالی میشه، به هم دیگه مرتبط میشود که تمام اونچه که آیاتی که درباره تکلیف آمده همه اونها مسیر به سمت چی هستش؟ تعلم آدم الاسماء است، یعنی خلیفه شدن و علم آدم الاسماء رو محقق کردن، و این همون چی میشه؟ ربوبیت اذنی و ذلی میشود، که این رشد است. کسی که در خودش توقف نمیده، اون در حقیقت اموال رو، حالا فقط مال نیست، چون همین آیه در روایت دارد که تطبیق میشود بر یهود، که اینها وقتی میدانستند، علم داشتند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، بر حق است و می دانستند، ولی اینها کتمان کردند از بیان این، این رو پنهان کردن، اینم مظهر بخل است، این هم از مصادیق بخلوس. لذا عالم هم اگر علمش رو در جایی که باید اظهار بکند اخفا بکند، از مصادیق مهم بخلوس. آغاز از مال شروع می شود اما در مال متوقف نمی شود. لذا هر جایی که باید اظهاری در کار باشد، بخلی صورت بگیرد، در جایی که باید تبیینی باشد، جهاد تبیینی باشد، مؤمن کوتاهی بکند، به تبیین نپردازد، دو پهلو حرف بزند، چند پهلو حرف بزند، متشابه حرف بزند، بلکه حرف غلط بزند، این از مصادیق بخلوس، از مصادیق همین بخل است که مجرای فیض بودن رو منصد می کند، و همین از مصادیق نفاق می شود که به کفر منجر می شود، و بعد دنبال این هرچی این عمیق‌تر بشود، شدیدتر بشود، آماده شدن برای در حقیقت چی هستش؟ مرتبه بالاتر است. این نگاه رو اگر انسان پیدا بکند، اون موقع هم در حرف زدن، هم در گفتن، هم در خرج کردن، هم در اینها دنبال اون قرب میگرده، میگه من اگر این کار رو کردم از مصادیق خلیفت الله شدن است، از مصادیق تحقق مالکیت حق در زمین است، همچنان که در قیامت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار محقق میشود. این تو دنیا این رو چیکار میکند؟ داره محقق میکند، میبینه که مال مال الله هست نه مال این. هر چقدر مال خودش ببیند، این جر جدا شدن از این، به اصطلاح به سختی جدا شدن مبتلا میشود، چون کذب است، چون دروغ است. در مقابل مالکیت حق کسی مالکیتی ندارد، هر چند در قبال همدیگه ما اموال محفوظ است، اموال هم هست، هر کسی مالی دارد، اما این رهزن نشود در قبال هم مالکیت داشتن رو به مالکیت در برابر خدا کشوندن، این رهزن شدن است. خلافت اقتضا میکند من خلیفه هستم، و خلیفه مالکیتی و هیچ در حقیقت سلطه‌ای در قبال حق ندارد، همه اونها آریه است، ودیعه است، رهن است، اما در قبال هم البته. چرا؟ لذا احکام سر جاش محفوظ است، هیچ کدام از احکام مالکیت خدشه‌دار نمی شود، اما اینها در قبال مالکیت حق کشیده نمی شود. مرزش باید روشن باشد که مالکیت انسان تا کجاست. لذا خدا میراث سماوات و الارض لله میراث است، یعنی تو مالک نیستی در وقت جدا شدن از اینها، در وقت دادنش هم آتاهم الله من فضله که اون اعطا کرده و داده. بله سوال داشتین آقا؟ عرضه در حد اونها محقق شد، لذا هر موجودی در مرتبه خودش امکان عرضه رو دارد، اما امکان علم آدم الاسما که همه اسما باشد و ندارن. و توجیه دیگرش هم این است که ملائکه به همین نسبت چون متعلق به انسان شدن در این عرضه که انبئهم به اسمائهم، به همین مقدار با وجود ربطیشون خلاصه این تحقق و پذیرش صورت گرفت، اون وقت به همین نسبت هر موجودی به لحاظ انبا به تعلق به وجود انسان امکان فهم رو در اون رتبه خودش و اختزا، چون ما منا الا و له مقام معلوم، اما انسان مقام معلوم ندارد، انسان مقام معلوم ندارد که حد وجودی که از این تعدی نتونه بکنه. طور نه خلقکم الله اتوارن، انسان چی هستش؟ بله بله دیگه، اتوار دارد. اتوار یعنی هر طوری یه مقام معلومی، چون خلقکم الله اتوارا، انسان صاحب اتوار است، هم درجات هست، همه اینها در کار است، درسته؟ انسان محدودیت به حدی ندارد، حد یقفی ندارد و لذا همه موجودات رو شمول داره، چون خلیفه است به نسبت همون جوری که خدای سبحان اون شمولش در خالقیت، در رازقیت به همه هستیست، در ایجاد و رزق و ربوبیت نسبت به همه هستیست، انسان این کشش رو دارد اذنی و به صورت خلیفه ذلی این کمال رو پیدا بکنه. و مهمش این است باور به این که همه تکالیف در راستای چی هستش؟ ایجاد خلافت و مقام خلافت است، یعنی تربیت. مثل کسی که مثلا تو سابق مرسوم بود که کسی که پادشاه است فرزندانش رو نوعی از تربیت ایجاد میکردن، نوعی از درس و کلاس ها و درس ها که این امکان پادشاهی و ملک شدن رو داشته باشد، درسته؟ حالا این تو نظام بیرونی بودش، اونجا خدای سبحان آدم رو وقتی با این عنوان خلق میکند که اینی جائل فی الارض خلیفه، اون وقت تمام تکالیف رو در راستای امکان و استعداد تحقق این خلافت براش قرار داده. و لذا هر چقدر انسان رو به رشد میاد، جلوتر میاد، انسان جلوتر میاد، آمادگی برای مرتبه بالاتری از خلافت رو پیدا میکند تا دین ختمی که بالاترین تکالیف و بالاترین مرتبه خلافت امکان پذیر می شود که اون خلافت مطلقه می شود. اینا ببینید چقدر زیبا میشه. اون وقت تکلیف در هر کثرت تکلیف هم نیست، بلکه چی هستش؟ عمق نگاه به تکلیف است. لذا بعضی از امتها کثرت تکلیفشون گاهی از امت ختمی بیشتر بوده، مثلا روزه در امتهای سابق بیش از امت ما بوده و وجوبش که 30 روزه در امت ماست، اون هم بینش امکان پذیر از خوردن و خوابیدن و اون در حقیقت تمتعات در سابق از این خیلی از اینها امکان پذیر نبوده و در ابتدای اسلام هم که دیدید جعلش اینها منع داشت. یا احکام دیگر کثرت نیست، بلکه چی هستش؟ عمق تکلیف است که از کجا نشأت میگیرد و به کجا منجر میشود. حالا این رو مجمل عرض میکنیم که اونی که مبدأ تکالیف است یک جا نیست، مبدأ تکلیف در امت ختمی از موطنی نشأت میگیرد که رساندنش هم به همون موطن است، لذا این عمق تکلیف است. لذا اجتماعیات در اسلام از همه ادیان بیشتر است، چون مبدأیت تکلیف در اسلام از همه عمیق‌تر است، از همه در حقیقت چی هستش؟ اون عمق تکلیف بالاتر است و لذا این اون منجر شدن و غایت تکلیف هم از همه بالاتر است به اون چی که منجر می شود و میرسد، هم مبدأش هم به سلام منتهاش، هر دو متفاوت با امتهای سابق است. بله جانم، خب عرض کردیم دیگه به فاعل دیگه، یعنی فاعل وقتی جعل میکنه با فاعلیتش، اون وقت قابل با قابلیتش اخذ میکند، یعنی همیشه اون به صلاح عمق از کجا نشأت میگیرد؟ از فاعلیت دیگه. بله، اما منتها قابل باید قابل اون فاعلیت باشد یا نباشد، یعنی نمیشه که برای یه قابلی که قابلیت ندارد اون فاعل. لذا فاعلیتی که در امت ختمی یعنی ارسال رسولان و کتب، این فاعلیت حق است، دین است، دین فاعلیت است، برای امتی که قابلیت این مرتبه رو با تدبیر الهی تو مسیر کمالی که انبیا ایجاد کردن پیدا کرده، حالا این قابلیت رو، این قابلیت با این فاعلیت اشباع میشه. شما چی فرمودین؟ جوری گفتم که این شبهه جواب داشته باشه تا رسید به امت ختمی که به مرتبه اطلاق رسید. وقتی به مرتبه اطلاق رسید، مثلا کودکی که تا مسیر بلوغش درسته هی تمییز بالاتر ایجاد می شود، اما وقتی به بلوغ می رسد، به مرتبه اشدیت می رسد، دیگه از اونجا به بعد چی هستش؟ بست همین است، نه دوباره بالاتر رفتن از این باشد. لذا امت ختمی به مرتبه اطلاق رسید که دین ختمی جاودانه آمد، لذا پس از این بالاتر از این نیست، بست این است. این عمدن یه جوری عرض کردم که به مرتبه اطلاق رسید تا دفع این شبهه رو حتما به همراه داشته باشه، یعنی مطمئن بودم که این شبهه ایجاد خواهد شد، منتها گفتم شاید نپرسنم، ولی در این حال دفعش رو تو مطلب قرار دادم. بله، خب با این نگاه حالا ببینید بعضی روایاتی که تو اینجا آمده، من در محضر بعضی از این روایات هم باشیم که روایاتی که ذیل همین آیه 180 ذکر کردن، میفرماید که یه روایت شریف میفرماید که کیفر بخل و نفرداختن زکات مال، امام صادق علیه السلام: من بخل ولم ينفق ماله فی طاعت الله صار ذلک یوم القیامت طوقا من نار فی عنقه و هو قوله عز وجل سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، که همین بخل میشه چی؟ همین بخل میشه اون توقی که به گردنشه، اونم توق به گردن، که این نفاقن فی قلوبهم، چون توق به گردن توقیست که همه وجود رو فرا میگیرد، نه دست او به آتش برسد، نه پای او وارد آتش بشود، بلکه گردن او آتش برش احاطه پیدا میکند. توق احاطه است، اونم بر گردن، که فک رقبره که ما از خدا میخوایم در ماه رمضان که ما رو از آتش نجات بده، رقبه ما، که اگر رقبه آزاد شد همه وجود آزاد شده. اما می شود که انسان سرقت کرده باشد، میگن تو برو با پات وارد آتش بشو تا در حقیقت آتش رو بچشی از اون حیثی که سرقت کردی، اما وقتی این بخل محقق می شود، اون قلب انسان مبتلا شده، نه فقط دست انسان در ندادن مبتلا شده، نه فقط پای انسان در به اصطلاح رفتن نرفتن به سمت انفاق این به اصطلاح کوتاهی کرده، بلکه قلب انسان مبتلا شده. بعد بله، بخل عملی تو ابتدا ممکنه که بخل عملی باشد، اما داره میگه یک دو جلسه گذشته عرض کردیم بعضی صفات سرعت به اصطلاح سیر دارند در تحقق عمقشون، لذا بخل از اون مصادیقه، به خصوص اگر با منظر اون خلافت الهی نگاه بکنیم که همه چیز در رابطه با خلیفه توسعه وجود و مجرای فیض بودنه، درسته که اگر بخل ایجاد شد غیر از صفات دیگر است، این مجرای فیض رو منصد کرده، همه جریان فیض رو بسته، نه فقط خلاصه این ندادن مال باشد، درسته با نگاه به این که این خلیفه است، اساس خلیفه بر مجرای فیض بودنه و بخل در مقابل این قرار دارد. لذا اگر تو نظام تعلیمی میخواییم کسی رو سرعت سیر براش ایجاد بکنیم، از کجا وارد بشیم؟ اگر تو نظام محسوس تکالیف میخواییم وارد بشیم، راه صدقات. لذا ببینید در قرآن کریم چقدر بین این دو به اصطلاح تلازم ایجاد کرده که اقیم و صلات و آت و زکات، اینها اقامه صلات میکنن و ایتای زکات میکنن. ایتای زکات رو در کنار اقامه صلات دو اصل اساسی چی آورده؟ دو اصل اساسی کنار هم آورده، چون اون اقامه صلات چی میخواد ایجاد بکند؟ اون خلافت رو، که اساس خلافت با ایتای زکات محقق میشود، درسته؟ پس راه آشنا کردن با خلافت الهی، ایجاد اون صفت اون صفت در حقیقت سخاوت و مجرای فیض شدن. اون وقت این تو جهات مختلف ممکنه. اگر ما یاد دادیم خدمت به دیگران رو هم از خود خدمت به دیگران و محبت به دیگران از مصادیق چی میشه؟ از مصادیق اون سخاوت میشود که انسان وجودش رو خرج کنه برای دیگران، همچنان که مالش رو خرج میکنه برای دیگران، همچنان که علمش رو برای دیگران میبیند. لذا تو بحث حالا این صوفی هم یه بحثی دارن، بد نیستش کسی که میخواد بیاد تو به صلاح تو تصوف وارد بشه، اولین چیزی که ازش میخوان این است که مدتها، حالا مراتب دارد، مدتها باید خادم باشد، باید بره خدمت بکند، اساس وجودش رو بر خدمت گذاری بگذارد، اونم برای همه که اینها رو خلق خدا ببیند و یعنی خرج کنه خودش رو در راه. میخواد این بیاد بگه من میخوام یاد بگیرم چجور قرب الله پیدا کنم، میگه راهش این است، ابتداش این است، موانع وجودت رو اینجوری برطرف کنی که خودت رو خرج کنی برای دیگران، به این عنوان خرج کردن که خدمت بکنی به دیگران. چنانچه ما تو روایات ما نظام اخوت و اون بسیار رعایت کردن نظام اخوت جزو در حق، بعد از اون میگن وقتی که مدت ها تو نظام خدمت به دیگران قدم برداشت، اون موقع میاد حالا چیکار میکنه؟ دستورات عبادی خاصی پیدا میکند که اون دستورات عبادی پس از او محقق می شود تا آمادگی پیدا کرد، نه واجبات و واجبات که از ملازمات. او وقت همین مسئله رو اگر ما نگاه بکنیم، مادر مریم سلام الله علیها وقتی که می خواد او رو برای اون کمالش محقق بکنه و قرار بده، معلومه چه مادر با معرفتی بوده که وقتی میاد میگه انی نظر تو ما فی بطنی لکه محرر را، خدایا اونی رو که در دل من هست و من بر او حامل هستم، او رو چون همسرش هم از دنیا رفته بوده، اذن دوباره از پدر نمیخواسته، که او رو در راه تو آزاد قرار دادم که خادمه باشد. لذا مریم از کودکی خادمه چی بود؟ خادمه اون معابد بود، خدمت میکرد تا سنی رسید که دیگه اونجا این خانوم چون اولین خانومی بود که خادم شده بود، لذا برای او خیمه جدایی، جای جدایی در اون معابد قرار دادن. به جایی رسید که سنش سن تکلیف شد، البته دیگه از خدمت این به این نحو. لذا بازم میبینید در همون سن مریم نسبت به خانومها خدمت ویژه داشت، دنبال این بود که کاری برای دیگران انجام بدهد، خودش رو صرف این میکرد. وقت دنبالش میشه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که این آیه که نازل می شود، خب این نگاه این است که این مسیر او رو به مرتبه چی رسون؟ به مرتبه خلیفت اللهی. منتها تو نظام خانم ها نظام امامت در کار نیست، اما اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین منافاتی ندارد که اصطفاک علی نساء عالمی، تو مرجع ارتباط با خانوم ها هستی، اونها به تو رجوع، اما امام نمی شود که امام بودن، اون مرد بودن جزو چی هستش؟ چون او خودش تو نظام خلافت ارتباط و رفت و آمد، محدودیت هایی رو که خدا قرار داده، ولایتش رو قرار داد، اما منصب ظاهری رو در اونجا قرار نداد. خب این روایت دیگه می فرماید که عن محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه فقال یا محمد ما من احد یمنع من زکات ماله شیئا. این خطاب محمد ابن مسلم است که اگر کسی یمنع من زکات ماله شیئا الا جعل الله عز وجل ذلک یوم القیامه ثعبانا من النار متوقا فی عنقه که ینحش من لحمه، دائما او رو نیش میزند حتی یفرق من الحساب. اینا خیلی تبیینش وقت میخواد، حیف که دیگه فرصت نشد. در روایت دیگری میفرماید همین مسئله رو ذکر میکند، یا میفرماید ما من ذی رحم یأتی ذا رحمه فیسأله من فضل اعطاه الله. این دیگه بحث وجوب نیست، میگه ذی رحم که میشود مسئله شدیدتر میشود. یأتی ذا رحمه، به کسی که در قد رحم او رجوع میکنه، او چیزی از او میخواد، من فضل اعطاه الله، از اون زیادی که خدا به او داده نه ضرورتش زیادش، فیبخلو بهی علیه الا اخرج الله یوم القیامت شجاع من نار یتلمز، ماری رو که یتلمز حتی یتوقه، آنچنان این نیش میزند او را تا یتوقهو، تا این در قد نیش سراسر گردن او را به اصطلاح فرا بگیرد. بعد آیه رو میخونن ولا یحسبن الذین یبخلون، بعد میفرمایند که عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، این از فقر میخواد فرار بکنه اما به سمت فقر، این از همون مصادیق بعضی است که داره از خلافت میگریزد که غناست، داره میگریزد. فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا، اونجا باید حساب اغنیا رو پس بده اما زندگی زندگی دنیاییش خلاصه فقیرانه است. البته در روایات دیگری دارد که اینها کتمان کردن و این کتمانشون هم از مصادیق چی هستش؟ همین در حقیقت بخل است. انشالله خدای سبحان ما رو از صفت بخل خلاص حفظ بکند و انشالله خدای سبحان فهم این که تکالیف چگونه ما رو به خلافت خودش میرساند و تحقق مرتبه خلافت رو در وجودمون ایجاد میکند رو بیش از گذشته به ما بده تا اعمالمون با شوق اشتیاق تمام و بیشتر باشد و عبودیت بالاتری در وجودمون انشالله محقق بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جلسه آخر در امسال سال شمسی بود، ماه مبارک رمضان رو در پیش داریم، انشالله درس تعطیل است و بعد از ایام ماه مبارک در خدمت دوستان اگر عمری بود و زنده بودیم و توفیقی داشتیم انشالله بعد از ماه مبارک انشالله در خدمت دوستان هستیم. در ماه مبارک حتما برای هم دعا بکنیم. از مصادیق خلافت این است که مجرای فیض باشیم، کمالی به هر کی میرسد با زبان غیر خواندن و اجابت قطعی تر بودن توجه بکنیم، انشالله دیگران رو بهرمند بکنیم که مجرای فیض باشیم. در ماه مبارک قرآن که میخوانیم، هر آیه قرآن مطابق یک ختم قرآن است، این باور یعنی سرعت سیر ایجاد کردن. انشاءالله خدای سبحان بهرمندی ما رو در ماه مبارک رمضان برای ما اونجوری که به اهل ماه مبارک رمضان عنایت میکند به همه ما از اون سنخ بهرمندی ها انشاءالله عنایت بفرماید. ملتمس دعا از همه دوستان.